کنم. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود. تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. 40 سال رنج و قصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. آن نافه مراد که میخواستم زبخت در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود. از دست برده بود خمار غمم سحر، دولت مساعد آمد و می در پیاله بود. بر آستان میکده خون می‌خورم مدام، روزی ما ز خوان کرم این نواله بود. هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود. بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح، آن دم که کار مرغ چمن آه و ناله بود. دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، یک بیت از این قصیده به هست رساله. سلام میکنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. یک سلام ویژه و مخصوص هم به همه شنوندگان خوب رادیو قرآن که از طریق رادیو برنامه سمت خدا را میشنوند. خیلی خوشحالیم در 12 مرداد روز شهادت شهید مرتضی مطهری همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. و چه تناسبی که امروز رو روز معلم نام نهادن. امروز رو به همه معلمان عزیز و دلسوز کشورمون در هر کجا که هستن تبریک میگیم و همینطور روز کارگر رو به همه کارگران زحمتکش دعاگوی همشون هستیم. اونها ما رو دعا بکنن. تا جای رنج بر سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت. حال شریف چطوره؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنیم. خیلی خوشحالیم که امروز خدمت دوستان خوبمون هستیم و همینطور حاجای رنج بر و قرار هست که باز هم با این غزل حافظ آشنا بشیم و ببینیم که امروز حافظ برای ما چه برمغان میاره، البته با شرح و تفسیر حاجای رنج بر عزیزمون. ما خدمت شما هستیم.
خب منم ابتدای این روز گرامی رو بر همه معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. جایگاه و شعنی که پیامبر میفرمود که بوست و معلم ها، مثلا من به عنوان یک معلم مبعوث شدم. همینطور به همه کارگران نازنین که همین پیامبر نازنین میفرمود من بر پشت دستان اونها بوسه میزنم. انشالله روز رو بر همه اونها گرامی باشه. همینطور یاد و خاطره شهید آیت الله مطهری رو هم گرامی باشه. ببینید دو قلوها خیلی با هم شبیه هم دیگه.
بله.
هر کدام ببینی دیگری هم دقیقا عین او شبیه او. خواب و مرگ برادران دو قلو هست، اینها خیلی به هم
شبیه
شباهت دارن. خواب خیلی شیرینه، مرگ هم خیلی شیرینه. البته خواب برای کسی شیرینه که سالم و سلامت باشه، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه، بدهکاری نداشته باشه، یه همچه آدم سرش راحت میده، رو بالش و راحت هم خوابش
میده. خوابم برای شیرین،
خواب شیرینی هم خواهد داشت. ولی نه کسی که سرتاپا درد و بیماری هست یا گرفتاری هایی داره، بدهکاری هایی داره، خوابش هم خیلی تلخ و آشفته و دردناک. مرگ هم دقیقا همینطوره. انسان هایی که سالم زندگی کردن، سلامت زندگی کردن، مرگ برای اینا خیلی شیرینه. احلام اصل دیگه، از اصل هم شیرین تر. ولی کسانی که نه خوب زندگی نکردن، سلامت زندگی نکردن، خیلی تلخ و جانکاه خواهد بود برای اونها. پس خیلی شبیه هست این خواب به مرگ. اون تا حالا یکیش خیلی کوتاهه، یکیش خیلی بلند. دقیقا مثل دو تا آینه است، یه آینه کوچک یه آینه بزرگ. یه آینه کوچک دقیقا همون حال هوای آینه بزرگ رو میتونه به شما منعکس کنه، منتقل کنه. یا دو تا ترازو باشه، یه ترازوی کوچک باشه،
یه ترازوی بزرگ.
شما ترازوی کوچک رو دیدی، اون ترازوی بزرگ هم دیده بگیر، همونه.
مقیاسش فرق
می‌کنه. خواب هم دقیقا همینطوره. شما خواب رو دیدی، مرگ رو هم دیدی. و میشه گفت که اساسا خواب آینه مرگ. هر کسی بخواد مرگ رو اون گونه که باید تماشا بکنه، خواب رو تماشا کن و خواب دیدن رو تماشا بکن. همینطور آینه حیاته، اصلا آینه زندگی ماست. خواب به ما نشون میده که روزی که گذشت چجوری زندگی کردی، کاملا مجسم میکنه حیات ما رو، زندگی ما رو. و هر کسی هم متناسب خودش خوابش رو خواهد دید. یوسف رو شما ببینید خواب ستاره ها میبینه، ماه رو میبینه، خورشید رو میبینه، خواب آسمان رو میبینه. اون پادشاه هم طویله گاوان رو میبینه، انواع گاوهای لاغر چاق رو میبینه. هر کسی متناسب با خودش. خواب یوسف نشون میده که یوسف کی هست،
چجوری زندگی میکرده،
چجوری زندگی کرده. خواب اون پادشاه دقیقا داره بهش
نشون میده، نوع نگاهش رو به زندگی.
مولوی یک تعبیری داره، میگه که پیل باید تا چو خسبد او ستان، خواب بیند خطه هندوستان. پیل هست که خواب هندوستان رو میبینه. چرا؟ چون تو بیداری همش بیاد هندوستان، همون جایی که آمده. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، اما اولاق هیچ که خواب هندوستان نبیند، چون در بیداری اصلا هندوستان به خیالشم خطور نمی‌کنه. آدمی هم همینطوره. یعنی خواب آینه خیالات انسانه، آینه احوال انسانه، حالات انسانه، افکار انسانه، ادامه بیداری انسان اساسه. نمونش همین حافظ. شما ببینید در بیداری همش دنبال معرفت، همون معرفتی که خودش تعبیر به می و باده و شراب میکن. در خوابم که خواب میبینه، خواب پیاله میبینه که یک پیاله ای در دست داره. دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود. میگه تو عالم خواب بودم، چه خواب خوشیم، دیدم در دستانم جام باده دارم. بیدار که شدم رفتم پیش مرادم، مرشدم، استادم، پیرم. از خوابم گفتم، گفتم چه خوابی بود ما دیدیم، حال خوشی بود، جام باده ای بود. تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. تا تعبیر کرد. تعبیرش هم این بود که گفت تو به دولت وصال داری حواله میشی، علامته، خان یه چیزی بهت بدن که اون چیز مستت میکنه،
به تو داری نزدیک میشی،
تو داری نزدیک میشی، به تو باده ای خواهند داد که همه آلودگی ها، تردامنی ها از دل و ذهن تو زدوده خواهد شد. 40 سال رنج و غصه کشیدیم، عاقبت تدبیر ما به دست شراب
دو ساله بود.
ببینید، من توبت قبل هم عرض کردم که دین اساساً محتوا رو در اختیار ما بگذاره، یعنی کلام خدا، کلام اهل بیت همون محتواست، انتخاب فرم با ماست.
کچه قالبی استفاده
بکنیم، کچه قالبی. ببینید، یک کلم الناس علا قدر عقوله، با آدم‌ها به اندازه فهم و درک و دریافتشون صحبت کنید، علا قدر عقوله. ببینید، فرم رو شما انتخاب کنید، ما فرم رو انتخاب نمی‌کنیم. همونطوری که در عالم طبیعت هم دقیقا همینطور هست، در عالم طبیعت هم خداوند محتوا رو در اختیار ما میگذاره، ماده در اختیار ما میگذاره، مثلا گندم به ما میده، حالا میگه با این گندم میخوای حلوا درست کنی، حلوا درست کنی، میخوای حلیم درست کنی، حلیم درست کنی، دیگه حلوا و حلیم به ما نمیده. تو چه فرم و چه قالبی میخوای درش میاری اونش
با مواد اولیه هم در باقی ما داره.
این دیگران هست که باید فرم بدن. حالا فرمی که دیگران میدن، بعضی فرم‌ها یک بار مصرفه، یک بار شنیدی تمام شد، مثل بعضی نوعه ها هست و ایام محرم همون یه بار شنیدن داره، دیگه سال دیگه تکرار بشه نمیگیره. ولی بعضی نوعه ها هست که سالها داره زمزمه میشه، یعنی یک فرمی انتخاب شده که این فرم ماندگارش کرد. بعضی کلمات هم همینطوره، یعنی فرم خوبی هستن برای انتقال مفاهیم دینی، مثل همین فرمی که حافظ انتخاب کرد، یه فرم ماندگاری شده، این چند صد سال این فرم مانده،
غزل و شعر،
یعنی همون مفاهیم دینی رو، قرآنی رو، الهی رو توی قالبی ریخته که این قالب مورد پسند، یعنی گاهی طرف نمیفهمه داره چی میگه ولی خوشش میاد،
به دل میشینه،
به دلش مینشینه. این به خاطر اون فرمیست که انتخاب کرد.
حتی به این معنا نیست که مثلا فرم آیات قرآن و نورانیت کلام وحی مثلا دیگه به دل نمیشینه.
صد در صد نه، اصلا اون اصلا محتواست، مثل فیروزه است. من فیروزه رو تو معدن در میارم، طلا رو در میارم، هرچی خاصیت ما اینه. حالا میدم به شما، شما زرگری میکنی، میگه این اگر بخواد سینه ریز یک دختر بچه 7 ساله باشه، باید تو چه فرم و چه قالبی باشه،
ولی کسی که جوهرشناس باشه قدر اون رو هم
میدونه کجاست، یعنی باید منشأ و مأخذ قرآن باشه. منتها حالا اینو ما تو چه فرمی، تو چه قالبی باید ارزش کنیم؟
بله.
قرآن به ما محتوا میده، این انتخاب فرم، یعنی نوع بیان، نوع گویش به خود ما مربوط میشه. حالا کلمات حافظ هم دقیقا همینطوره. ببینید، مثلا اینقدر در آیات ما، در روایات ما تأکید میشه روی تحمل، روی صبوری، روی شکیبایی، که بدون صبر، بدون شکیبایی راه به جایی نمیبرید. اساسا کلید فتح و ظفر همین صبره، همین شکیباییه. این محتواها رو برمی‌داره، این تو چه قالبی بیان میگه 40 سال رنج کشید، 40 سال من حافظ که همجور حافظ نشدم، یک گندم شما ببینید، یک باره که نان سنگه که دوبر خاشخاش داغ نمیشه، اینقدر توی صحرا وقت خربن بالا پایینش میکنن، قدر بالا پایینش میکنن، تازه به همین جام بسنده نمیشه، میبرنش آسیاب، پوستشو میکنن، واقعا پوستشو میکنن،
لهش میکنن
به معنای واقعی کلمه، پوستشو میکنن. بعد بدن میره زیر این چنگالای نانوا، حسابی مشتمالش میده، بدن میره توی تنور آتشی
میپذنه،
دل آتش مینشینه تا یک طعمی عطری پیدا میکنه و اساسا یک قداستی پیدا میکنه و یک قیمتی پیدا میکنه. انسان هم همینطوره، انسان مثل دانه گندم میمونه، این اگر بخواد یه طعم و عطری تو آدم پیدا بکنه به این راحتی ها نیست، بدون رنج و ریاضت امکان پذیر نیست. حافظ یه دانه گندمی بوده ولی تن داده به این بالا پایین شدن ها، تن داده به این آسیاب ها، تن داده به این آتش ها،
نه یک راه طول و درازی رو طی کرده،
نه یک روز، نه دو روز، 40 سال میگه من 40 سال رنج کشیدم، غصه ها رو تحمل کردم، حرف های تند و تلخ رو شنیدم، طعنه های سنگین رو دیدم، طعنه های سنگین خوردم، 40 سال رنج و غصه کشید، عاقبت تدبیر ما به دست شرابه. دوستان ببین، امیرالمومنین تعبیری داره، می فهمد علیکم بالقرآن، بر شما باید قرآن، یعنی زمام امورتون رو بدید به قرآن، بگذارید قرآن تدبیر امور شما رو به عهده بگیره،
او برای ما تصمیم بگیره،
او تصمیم بگیره، او راه رو مشخص کنه، او بیه کدام سمت برو کدام سمت نرو. این همون محتوایی است که عرض کردم، این همون خمیر مایه است، علیکم بالقرآن. حالا این میفته دست حافظ، حافظ همین رو با چه تعبیر بیان میکنه؟ میگه بعد از 40 سال ما فهمیدیم که همینه، علیکم بالقرآن، تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. این شراب آب انگوری 2 جور داره، کال داره، پخته داره، جا افتاده، رسیده داره. کالش یه امروز درست میکنه، فردا تحویل میده، اینو میگه شراب کال، نارسه، مستی آور است ولی نه چندان، قیمت داره ولی نه چندان پیش اهلش. اما تو وقتی همین آب انگور رو میدن توی خون، سرش هم پلم میکنن، 2 سال دیگه سرش رو باز میکنن، اینو میگن شراب 2 ساله، یعنی شراب کهنه، شراب کاملا جا افتاده و یه جرعه این کار یه خم و خمره اون میکنه،
اثر و قیمتش به مراتب بیشتر از اون شراب.
حالا حافظ میگه، میگه اگر شراب نجس 2 ساله داره، شراب طهور هم 2 ساله داره، همونطور که ما شراب نجس داریم، شراب طهور هم به قول قرآن داریم. و همونطوری که اون کال و پخته و جا افتاده داره، این هم داره. کلماتی که از این اون میشنوی، یک وجد و نشاطی پیدا میکنی، اینا همون شراب های کاله، ولی یه وقت کلام کلام الهیه، این همون شراب 2 ساله است، همون شراب جا افتاده است، همون شراب کهنه است، این خیلی مستی آفرینه. و این قرآن رو تشبیه میکنه به یک شراب 2 ساله جا افتاده. چرا میگه شراب؟ چون میگه من هرچی میگردم میبینم بین این دوتا خیلی شباهته. اول اون شراب تلخه، شراب 2 ساله به خصوص خیلی تلخه، و میگن هرچند تلختر باشن مستی آورتره، قرآن هم تلخه.
یعنی چی تلخه؟
امیرالمومنین فرمود الحق و مرغون، اساسا حق تلخه. یعنی چی تلخه؟ ببینه میگه ادفع بالتی هی احسن. یعنی چی؟ یعنی عروس خانم اگر دیدید مثلا مادر شوهر با نگاه های تحقیرآمیزش داره خوردت میکنه، با زخم زبونهاش داره آزارت میده، از من خدا به تو یک دستور، و اونم این که ادفع بالتی هی احسن، تو پاسخش ندی، تو با محبت، تو با مهربانی با او رفتار کن. خب این تلخی است واقعا.
چرا هم تلخ
است؟ خیلی سخته، با هم که خیلی زیر بارش نه، اگه شیرین بود که زیر بارش نرفتن،
تو خلاف طبیعت ما،
و اگه شیرین بود که امر نمیخواست، که این شیرینی ها که امر نمیخوان، که مثلا شما لازم نیست به کسی امر کنی شیرینی بخور، شیرینی میخوره، شیرینی نقی میخواد. آقا شیرینی نخور، غم نخور، شکر نخور. امر مال تلخی هاست، چیزایی که تلخ هست بهش امر میکنه.
یه اون روایت مثلا سر من قطعک، امر به این محکمی
سنگیره. پس اساسا امرها به تلخ ها میخوره، اصلا هر کجا امبود یعنی پای تلخی در میانه.
بله.
دستور پزشک، این دستور پزشک یعنی امر پزشک به چی تعلق میگیره؟ به دارو. دارو شیرینه، تلخه، خیلی تلخه، خیلی ناگواره، ولی دستور میده، امر میکنه. هر کجا امر باشه پای تلخی در میاد. قرآن چقدر امر داره؟
خیلی
پر از امره.
بله.
خب تلخه دیگه، خیلی تلخه. پس میگه خب مثل همون شراب دیگه، اون تلخه اینم تلخ. بعد اون شراب تلخ که شما مینوشی از دل شیرینی ها برمیاد، وجد ها، نشاط ها، نشعه ها. اینم همینطوره. اینم وقتی شما واقعا میای با طرف مقابلت که باید خوب تا نکرده خوب تا میکنی، تلخه، ولی بعدا برای شیرین دارد. قرآن میگه همین آدم، همین موجود میشه رفیق حمیم جناب عالی، گرما بخوره، رفیق گرما به گلستان جناب عالی، شیرینی به بار بیار. مثل هسته ببینید پرتغاله، شما هسته پرتغال میجلی تلخه تلخه، اما از دل همین پرتغال های شیرین میاد به عمل. شهد گل تلخه، اما از دل همین شهد گله که عسل بیرون میاد.
و تو همین رفتارهای ما واقعا هم همینجوری آجای رنجبر، وقتی که اون اتفاق میفته، اون امر رو ما عمل میکنیم، اون وقت میبینی یک باری رو از دوشت برداشت،
برمیداره، سبکبار میشه. و اساسا ببین مزد میگیری، پاداش میگیری. میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اگر خوبی کردی یادت باشه خوبی میبینی. حالا ممکنه یه عروس خانم بگه نه، من اتفاقا هرچه محبت میکنم لطف میکنم او جریتر میشه، گستاختر میشه. قرآن میگه یه اصله، یه قانونه، یه قاعده است، اینو فراموش نکن. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اصلا توی نظام عالم احسان پاسخش احسانه. حالا تو به این لطف کردی، احسان ندیدی، از جای دیگری خواهی دید. تو بی مزد نمیمانی. برای همه ما اتفاق افتاده، هیچ کس نمیتونه بگه تو زندگی من برای من اتفاق نیفتاده.
بله.
بنده به یک نفر خدمت کردم، اون متقابلا پاسخ نداد.
علامت سوال بزرگ، هر جزا اول احسان لله.
ولی یک جایی رفتم، توی اداره رفتم، یک گره تو کارم بود، طرف پشت میز من دید، صدا کرد، بیا شما کاری داری. و رفت مشکل من حل کرد
بدون که ما رو بشناسه.
نه من اونو میشناسم، نه اونو میشناسه. ای یعنی چی؟ ای یعنی اون روز احسان کردی پاسخش نگرفتی، این پاسخش. و اون کسی که پاسخ تو رو نداد، تو خوبی کردی، او خوبی نکرد، متقابلا بدی کرد، اون از چوبش جای دیگه میخور. اصلا میره توی جایی طرف رو نمیشناسه، میگه آب را عقب شما، شما مشکل اینجا حل نمیشه. میدونتش،
گره میفته کاره،
هر چه میده به حل نمیشه. چرا؟ اونجا بدی کردی، اون طرف نجابت به خرج داد،
خوبی کرد،
پاسخت نداد. پاسخت باید بگیری تو این حالا. بدون پاسخ کسی از اینجا نخواهد رفت. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این پشتبانه ها رو میاره تا دل شما رو گرم بکنه، بگه هر چی میتونی خوبی کن، خوبی تو عالم پاسخش خوبیه، نگران نباش. از اینجا ندیدی جای دیگری میبینی، از این نتیجه نگرفتی جای دیگری نتیجه. ولی به هر حال ببینید اون لحظه سخته برای کسی که این معرفت نداره. لذا حافظ میگه خب پس اجازه بدید منم این رو تشبیه به شراب بکنم، اون تا اون نجسه، این پاکش. بالاخره کنار هر نجاست یک طهارتی هم وجود داره. 40 سال اون تا میگه اینو ما هم اول نفهمیدیم، از اول نفهمیدیم که ما با تمام گره های ما با هم قرآن حل میشه. 40 سال رنج و قصه کشیدیم، عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود.
آجای رنجبری، یعنی مثلا رسیدن به این معرفت که این قرآن رو شراب 2 ساله دیدم، اون 40 سال رنج و سختی رو میخواد یا این که نه نمیخواد؟ حافظ این راه رفته به ما میگه اصلا دیگه نمیخواد شما 40 سال رنج و سختی بکشید تا به این معرفت برسید.
میگه حداقلش تحمل کنین، حرفی که من با شما در میان میذارم، یک آدم رنج کشیده ای داره با شما صحبت میکنه، این راه رو دیگه شما نرید. من برابر هر کسی دست دراز کردم، برابر هر کسی زانو زدم، فکر کردم این آقا پیره، این آقا مرشده، این آقا میتونه مشکلات روحی روانی من حل کنه. من همه این راه ها که تو قراره بری من رفتم.
دوای دردتون
خوب دوای دردتون بعد از 40 سال من رسیدم به همین نقطه که گره من به دست هیچ کس باز و گشوده نمیشه. تو لابلای همین آیاته، آن نافه مراد که میخواستم سپخ، در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود. بازم این همون تعبیر دوباره علیکم بالقرآنه. ببینید بعضی مرادها، آرزوها واقعا متعفنن. طرف مثلا آرزو میکنه که مثلا با جنابش توی معامله شکست بخور، یا اون عروس همش نگران مبادا این جاریه صاحب خونه بشه. اینا آرزوهای متعفنه. ولی بعضی آرزوها هستن به قول حافظ نافگونن، نافبارن. نافه به اون کیسه میگن که درونش مشکه، طبیعتا خیلی معطره. میگه بعضی آرزوها هستن که مثل نافه میمونن، بوی خوشی دارن، هر کس میشنوه خوشش میاد. میگه من از این جنس آرزوها دارم، نافه مراد دارم، یعنی مرادی که مثل نافه معطره، متعفن. آن نافه مراد، اون آرزوی معطری که من میخواستم ز بخت از اقبال، میدونی کجا بود؟ در چین زلف آن بت مشکین کلاله. حافظ وقتی میگه زلف، گاهی منظورش دنیاست، گاهی منظورش قرآنه. زلف خب یه مجموعه تارهای مو هست دیگه، بهش میگن زلف.
بله.
این عالم رو تشبیه میکنه به زلف الهی. ببین زلف کنار چهره زیباست.
بله.
همین زلف رو شما اگه قیچیش کنید بگیرید از آشغاله، زباله. از چهره که جدا شد
کنار هم باشه،
این آشغاله با بیست زباله. اگه تو دستم تو خیابون باشه میگن دیوانه، ولو طلایی باشه با بیست زباله. حافظ دنیا رو به زلف الهی تشبیه میگه، این دنیا در کنار خدا زیباست، تماشاییه. اگر از خدا منهاش کردی، دنیای بدون خدا زباله است، آشغاله، به درد نمیخوره، باید بریزیش دور. یعنی هر چیزی تو عالم تشبیه به تار مو میکنه، مجموعاً میشه زلف. میگه این زلف کنار وجه الله، کنار چهره الهی زیباست، جداش کنی به دردت نمیخوره، باید بریزش دور. گاهی به آیات الهی تشبیه به زلف میکنه، یعنی هر سطر سیاه رنگ قرآن رو تشبیه به تار مو میکنه، مجموعاً میگه زلف. گاهی هم میگه زلف دوتا، چون قرآن سبع مثانی است، دوتاییه. مثلا اگر از دنیا میگه، از آخرت هم میگه،
میگه از خوف، میگه از رجا،
رجا هم میگه،
بهش میگه جهنم،
فرشته میگه، مثلا شیطان هم میگه، دوتاییه. یه جا میگه زلف دوتا، یه جا میگه به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه سوگواران. دیدید وقتی کسی میخواد سفر بره،
از قرآن ردش میکنن،
از قرآن ردش میکنن، بستگانش، خیشانش، این طرف اون طرفش هستن، هم نگرانن این داره میره. نظام میگه به زیر زلف دوتا، یعنی وقتی زیر قرآن حرکت میکنی، منظور از زلف که در اینجا گیسوان زنانه نیست که زیر اون کسی میشه رد شد.
بله.
به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بگر، که از یمین و یسارت چه سوگواران. پس گاهی وقتا حافظ منظورش از زلف همین کلام الهی. حالا میگه آن نافه مراد که میخواستم زبخ در چین زلف. ما یه چین داریم که خیلی دور و درازه، اصلا چین ملاک دوری ها و درازی هاست. میگه این زلف الهی خیلی بلند بالاست. چین زلف، نه اون چین و ما چین. در چین زلف آن بت مشکین کلاله. این کتاب زلف الهیه، زلف آن بته، زلف آن محبوبه. اون محبوبی هم که مشکین کلاله است. کلاله هم یعنی کاکل، یعنی گیسوان. و طبیعتاً گیسوانی که معطر باشه بهش میگن مشکین کلاله. و عرض کردم وقتی این جنس صفات رو به خداوند داده میشه، منظور صفات جماله
خداوند،
این اون کسی که سر تا پا، اون محبوبی که سر تا پا حسن و جمال. خلاصش اینه که باید به این زلف چنگ زد تا به اون یار دست پیدا کرد. این همون کلام الهیه که وعتصمو چنگ بزنید. اون تا خداوند به حب میگه، به حبل الله میگه، حافظ بجای که میگه حبل الهی و اسمان الهی میگه زلف
مشکین کلاله،
یعنی عاشقانه همین رو برمیدار. از دست برده بود خمار غمم سحر، دولت مساعد آمد و می در پیاله بود. خب ببین حافظی که میگه هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، حافظی که میگه هر چه دارم از سحر خیزی دارم، پس وقتی او در وقت سحر بحث پیاله و می میکنه، باید منظورش هم قرآن باشه، چیزی جز این نباید باشه. لذا میگه یک سحری بلند شدم، خماری غم و غصه من رو خیلی آزار میداد، یعنی تمام وجودم رو گرفته بود، از دست برده بود خمار غمم سحر، دولت مساعد آمد، بخت و اقبال یار شد، رفیق شد، می در پیاله بود. گاهی وقتا دیدی انسان آیات قرآن میخونه هیچ چیزی دستگیرش نمیشه،
بهره آنچنان
انگار تو این پیاله می نیست. ولی گاهی وقتا قرآن رو باز میکنه، یه آیه میاد، یه عالم وجد و نشاط و رجا در آدم
کلی گره باز میکنه،
باز میکنه. میگه سحر باز کردن می در پیاله بود، یعنی دیدم از این آیات الهی چیزایی دارم درک و دریافت میکنم. بر آستان میکده خون میخورم مدام، روزی ماز خان قدر این نواله بود. این عادتی از چنگال و چنبره خوف و حزن هیچگاه خارج نمیشه. شما چه با خدا باشید چه بی خدا باشید، همیشه گرفتار خوف و حزن. اصلا خوف، ترس، حزن، غم شما رو رها نخواهد کرد. چه ولی خدا باشی چه ولی شیطان باشی، خوف و حزن همیشه با شما.
بله.
منتها اگر با خدا نباشی، این خوف مخربه، تو رو آب میکنه. ولی اگر با خدا باشی، خوف نه تنها برای تو زیانی نداره، بلکه محرکه، تو رو متعالی میکنه، تو رو بالا میبره.
در واقع این قبض و برس یک سیری از وجود ماست.
میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم. ما یه علا داریم یه له داریم، میگه فلانی علیه فلانی صورت کرد، فلانی له فلانی. علا یعنی ضرر،
به ضررش.
نمیگه اولیاء خدا خوف ندارن، نه، میگه خوفی که به زیانشون باشه ندارن.
خوف مخرب نیست.
انسان بدون خوف که نمیشه. امیرالمومنین توی نهج البلاغه دارن از ویژگی اولیاء خدا یکیش همینه، تجلب بل خوف. میگه خوف سر تا پای اینا رو احاطه کرده، در هم پیچیده، پوشیده. منتها یه خوف مقدس، یه خوف متعالی، یه خوف روش دهنده، همون خوفی که گاهی وقتا هم حافظ ازش یاد میکنه که ذره خاکم و در کوی تو هم جای خوش است، ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم. میگه مثل یک گرد و غباری هستم که رو دامن تو نشستم، تمام ترس و خوفم اینه که یک باد هوسی ببره و من رو از دامن تو دور کنه، جدا کنه. پس اینام سر تا پا خوفن. لذا میگه فکر نکنی حالا که من به آستان میکده در آمدم دیگه تمام کارم، بر آستان میکده خون میخورم مدام، دائم دارم غصه میخورم، ترسانم، خائفم. اصلا اینگاه روزی ماز خانه قدر این نواله بود، این لقمه یه غم و غصه از ما جدا نمیشه، از روز ازل برای ما
نوشته شده،
مقدر شده. اینجوری نیست که هر طرف بری بالاخره مشکل خوف و حزن تو بتونی حل کنی. هر کو نکاشت مهر و به خوبی گلی نشید، در ره گذار باد نگهبان لاله بود. ببینید در هر خاکی هر دانه سبز نمیشه و هر دانه‌ای هم در هر خاکی سبز نخواهد شد. این خاک عالم هم همینطوره. خاک عالم تا تنها بذری که رشد میده و استعداد پرورشش رو داره بذر عشق و محبت. حافظ میگه ببین اگر به کسی لطفی محبتی داشتی یقین بدون سبز میشه و نتیجه خواهی گرفت و ثمراتش برخوردار خواهی شد، و الا جز مهر و محبت هرچه در عالم بکاری ثمر نخواهد داشت. زیان داره اما سود نخواهد داشت. هر کو نکاشت مهر و هر کسی بذر محبت توی عالم نکاشت و ز خوبی گلی نچید و از باغ خوبی گلی نچید، خوبی نکرد، نیکی به دیگران نداشت. این هر کار بکنه بیهوده است. مثال برات بزنم، مثل کی میمانه؟ مثل کسی که در رهگذار باد باشه، یک بادی داره میاد از این طرف، هم اینجا یه چراغه، یه چراغ هایی بود در قدیم، الان بیشتر تو عتیق فروشی هست، گاهی هم توی دکورای تلویزیونی دیده میشه، تو این برنامه شما هم گاهی هست که
های لاله ها
بلور هست. بله. به شکل لاله هست، داخلش شمه.
بله.
این هم یه چراغ لاله. میگه این چراغ لاله رو شما بذار تو رهگذار باد، جایی که داره باد میاد، مسیر باد، بعد با دستات اطرافش بگه که این شمع خاموش نشه. خاموش نمیشه؟ امکان نداره خاموش میشه. اصلا یک کار بیهوده، یک کار عبثیه. یا برابر یه دشت شقایق، دشت لاله بیز جلو باد، جلو باد بگه که این گلبرگ های گل لاله پرپر نشه. پرپر نمیشه، صد درصد پرپر میشه. این کار بیخوده، کار بیخوده ایه. میگه تو این عالم هر کاری جز مهر و محبت بکنی عبثه، بیهوده است. دقیقا مثل کسی میمانی که در مسیر باد این دستاش رو سپر کرده، نگهبان کرده تا این چراغ لاله خاموش نشه یا اون گل لاله پرپر
نشه.
هر کو نکاشت مهر و خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود، بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح، آن دم که کار مرغ سحر
آه و
ناله بود. یه کنایه خیلی لطیفی داره، میگه صبح بود از کنار باغ میگذشتم، دیدم تمام این پرنده ها بلبل ها دارن میخونن، نغمه خوانی میکنن، بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح، آن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود. به در میگه تا دیوار بشنه، میگه تو انسانی؟ اینقدر صبح آمد، اینقدر سحر آمد، در خواب خوش خودت بودی، در حالی که این پرنده ها نغمه خوانی میکنن، ناله میکنن، التجا دارن،
تسبیح دارن،
تسبیح ذکر خدا میگن، همه تسبیح خان و تو خاموش. دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، یک بیت از این قصیده به حسد رساله بود. باز هم ستایش میکنه از غزلهای خودش، منتها به نوع دیگری که بارها عرض کردم. حافظ چون اون چه داره از خداوند میدانه، لذا ستایشی که میکنه مذموم نیست. مثل این که من از جنس شما تعریف بکنم، جنس مال من نیست، مال شما. جنس کلماتش رو مال خودش نمیدونه، مال خدا میدونه، لذا ستایش میکنه. هرچا به نوعی، اینجا به نوعی میگه شعر من یه بیتش رو بردار بذار توی کفه، صدها رساله و مقاله و پایان نامه علمی هم بذار توی کفه، او وقت ببین تأثیر کدام یک
بیشتر.
دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، در مدح شاه خوبان خداوند، یک بیت از این قصیده به حسد
رساله. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاج ایرنج و مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. برمیگردیم انشالله همراه شما خواهیم بود. فکر نمی کنم تا پایان خیلی فرصت داشته باشیم. صفحه 202 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. انشالله تلاوتمون تو هم با تدبر باشه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
ارادت ما رو پذیرا باشند بینندگان خوب شبکه سه سیما بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی جامعه جمع و همینطور شنوندگان خوب رادیو قرآن انشاءالله هر کجا هستید زندگی تو منور به نور قرآن کریم باشه خیلی فرصت نداریم تا پایان وقت در اختیار شما سازه رنج
نوبت قبل از کردم که بشر برای این که خطش صاف راست درست در بیاد یک خطکشی رو طراحی کرده و اون خطکش رو هم از هر گونه کجی و اعوجاج حفظ کرد
بله
آیا خداوند برای اینکه بندش راست و درست از آب در بیاد خطکش نداره؟ قطعا داره و اهل بیت خطکش های الهی است که اونها رو از هر گونه خطا از هر گونه لغزش مسون و محفوظ و معصوم داشته لذا در زیارت جامعه میخونیم که اسمکم الله من الزلل خداوند شما رو از هر گونه لغزشی حفظ کرد حالا ممکنه گفته بشه خب ما رو هم حفظ میکرد چطور اونا رو حفظ کرد خب ما رو هم حفظ میکرد یه فرمولیه که خود اهل بیت بیان میکنن احفظ الله یحفظ کرد شما خدا رو حفظ کن
خودم شما
رو خدا حفظ. شما رو حفظ کن به قول حافظ نگه دار سر رشته تا نگه دار خب شما نگه نمیداری شما حفظ نمیکنی اون چی رو حفظ کن این بچه اگه دستش تو دست پدرش بود پدرش حفظش میکنه که زمین نخور که آسیب نده ولی وقتی خود این بچه با شیبن با فریاد با زور دستش از دست پدرش در میاره خب معلومه زمین میخوره معلومه آسیب میبینه ما اون بچه هایی هستیم که دست خودمونو با زور از تو دست خدا در میاریم ولی اهل بیت نیستن همیشه دست در دست خداوند دارن تا جایی که میشن دست خداوند یعنی انسان وقتی اینا رو میبینه احساس میکنه دست خداوند باشن دستان الهی باشن و این همون تعبیر قرآن کریم است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اصلا خداوند اراده کرده که آلودگی ها را از شما دور کنه ببرد حالا ممکنه از این ترجمه این گونه به ذهن خطور کنه که ببین خود خدا میگه لیوده و ببرد، معلومه یه چیزی بوده که برده، اگه نباشه که بردن معنا نداره. ولی میگن در پیشگیری وجود قبلی لازم نیست. مثل این که میگیم خدا بلا را از این شهر برده، نه یعنی بلا بوده بعد برده، یعنی بلایی که رد میشده بعد فرود میامده اینجا
رد شده
و برده شد. حالا ممکنه بعضی ها بگن آخه این با ادعای خود اهل بیت همخوانی نداره، شما دعای کامل میخونی، امیرالمومنین میگه ولم تو نفسی، دعای ابو حمزه میخونی، امام سجاد علیه السلام میفرماد ما در خلوت حیا نکردیم، من در خلوت حیا نکردم. خب ببینم اگر معصومن که باید راست بگم، پس یه حرف شما راست بگم، و اگر راست میگن پس معصوم نیستن، خطا کردن، زور کردن، در خلوت رعایت حدود الهی نکردن. اینا دیگه خیلی صادق و روشنه. ببینید شما پدری فرزندت میاد سنگ بر میداره پرتاب میکنه، شیشه ای رو میشکنه، پا به فرار میذاره، شما از راه میرسی میگه آقا من عذرخواهی میکنم، منو ببخش. اینا پدران این امتن، لذا وقتی که لغزشی به خودشون انتصاب میدن در حقیقت همون لغزش هاییست که ما مرتکب شدیم.
بسیار خوب حاجی رجب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون، خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. یه تبریک خشک و خالی به کارگران فکر نمی کنم اونقدر ارزش داشته باشه، انشالله با خرید کالای ایرانی با حمایت از تولید داخل این روز رو به معنای واقعی کلمه به همشون تبریک بگیم، و همینطور روز معلم رو دانش آموزان عزیزمون انشالله خوب درس بخونن که این روز رو به معنای واقعی کلمه به معلم‌های عزیز و دلسوز و زحمتکش این مرز و بوم تبریک بگن. خیلی ممنون از همراهی و توجهتون. فردا انشالله اگر توفیقی بود با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. تیتراژ پایانی ما و حسن ختام ما کلام مقام معظم رهبری است در ارزش مقام معلم و نقش او در تربیت دینی فرزندان، از دستش ندید. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی رضا.
اگر میخواهید کار معلمی شما مورد رضای خدا و مورد رضای نسل‌های آینده قرار بگیره و شما رو به نیکی در انجام وظیفتون یاد کنن، بچه ها رو متدین بار بیارید. متدین بار آوردن بچه فقط کار معلم تعلیمات دینی نیست. یک معلم ریاضی، یک معلم فیزیک، یک معلم فارسی، ادبیات، با یک نکته‌گویی بجا، با یک تکمزراب میتوانه تفکر دینی رو در اون اعماق دل شاگرد خودش و مخاطب خودش جا بده که یادش نره. گاهی بیش از معلم دینی، حتی معلم دینی وقتی که میاد سر کلاس خب یک تکلیف دیگه، یک تکلیف. بچه ها و همه انسان ها نسبت به تکلیف یا حالت امتناع دارن. این آقا میخواد بیاد تکلیف بده، حالا اگر خیلی خوشنیان و خوش برخورد و خوش اخلاق و درسش قابل قبول باشه، حالا یه مقداری قابل قبوله، اگر اینا هم نباشه که دیگه هیچ. اما یه معلم فیزیک، یه معلم ریاضی، یه معلم شیمی، یه معلم ادبیات فارسی، یه معلم تاریخ، گاهی در خلال صحبت با یک کلمه، یک کلمه بجا، حقیقتا یک کلمه ها، میتوانه تأثیری در روح این کودک و نوجوان و جوان بگذاره که او رو به معنای واقعی کلمه متدین رو پابند کنه.
صلی و سلم دائما دائما دائما.